از اون نسل دوره میتونه کمک بکنه تو این زمینه. بلعخص دولت جدیدی که الان روی کار اومده جناب آقای رئیسی، همه ما وظیفه داریم که انشاءالله کمک بکنیم که اون شعارها و وعده‌ها انشاءالله
آقای مرادی، یه نکته راجع به جایگاه ها باید مطرح کرد. جایگاه ها خیلی وقت هست جایگاه داران در حال صحبت هستن درباره این که حالا بحث حمل یک طرف هست، این که به هر حال کیفیت بنزینی که به دستشون میرسه بحث دیگه هست، بحث تکنولوژی که توی جایگاه ها داره استفاده میشه نکته ای هست که خیلی وقتا جایگاه داره راجع بهش صحبت میکنن. بعضی از پمپ بنزین های سطح، حالا تو همین تهران هم زیاد میبینیم، فرسوده هستن، مستهلک هستن، عمر مفیدشون ای بسا نزدیک به پایان باشه یا خیلیشون به پایان رسیده. راجع به این موضوع تکنولوژیکی چه کار میشه کرد؟ توی دولت قبل خیلی با در سطح وزارت رایزنی و صحبت شد، ادعا میکنن دوستان جایگاه دار که به هیچ جا هم نرسیده صحبتاشون. راجع به این موضوع، راجع به بروز رسانی چه اتفاقی باید صورت بگیره؟ باید به کی تذکر داد؟ از کی مطالبه کرد؟
بله، من خدمت شما عرض بکنم که به این موضوع جایگاه داران که بپردازیم، حرف درستی است. یعنی ما تمام جایگاه دارای سطح کشور دارم، نزدیک 3200 جایگاه دار سوخت ما داریم در سطح کشور، واقعا شبانه روز دارن کمک میکنن، تلاش میکنن و خدمات خیلی خوبی دارن میدن، اون چیزی که در بضاعتشونه. خب گلایه های زیادی هم دارن، این بله در جلسه کمیسیون انرژی مطرح شده، انجمنشون اومدن، وزارت نفت اومده، مدیر عامل شرکت پخش و پالایش اومدن و حتی معاون وزیر، در هر سطوحی این جلسه برگزار شده و خواسته هاشون هم خواسته های به حقی است. یک موضوعی در رابطه با مجد برندهایی که مطرح بود، یک مقطعی در رابطه با همین حمل سوخت و بعدن تبخیرهایی که انجام میشه، مخازنشون، اون کیفیتی که در همین حمل و نقل و جابجایی ها برجت مد نظر است و اون تکنولوژی که انقدر اشاره کرده. خب بیام دوست دارم که تکنولوژی های به روزی باشه که مردم بتونن خدمات بهتری رو بگیرن و یک بخشش کامل، یعنی حالا که بگم یک بخشش، اون مدیریتش، نظارتش، تأمینش خود مجموعه وزارت نفت باید کمک بکنن که انشالله حالا این روندی که داریم دنبال میکنیم که این بخش از نگرانی بتونیم انشالله در جایگاه‌های سوخت ما انشالله برطرف بکنیم.
این میزان مصرف رو چطور تفسیر میکنید؟
متوجه نشدم.
عدد مصرفی که به هر حال میگن توی تیر ماه ما تقریبا به حالت رکوردواری رسیدیم توی مصرف که چیزی نزدیک مثلا 107 میلیون لیتر مصرف شد، این میزان مصرف رو بالا میدونید یا نه؟
نه، ما بالاترین مصرف رو شاید 82 میلیون، بیشتر من گزارشی ندارم. بله، تو یک مقطعی ما بعضی از این پالایشگاهامون، خدمت شما در تولید میخوام عرض کنم، پالایشگاهامون خب باید اوورهال باشن، در حال تعمیراتن، خدمت آخرین پالایشگاه ما مثل عراق، شیراز، اصفهان کار انجام میشه و طبیعی هم هست اینا در تولیدمون یک کمی بالا پایین میریم، ولی در مصرف عرض کردم که یک مصرف معمولی روال طبیعی داریم که این مصرف باید فرهنگ سازی بشه که مردم عزیز ما بتونن انشالله خوب مدیریت بکنن بر این مصرفی که در زمینه بنزین به خصوص ما در سطح کشور داریم.
بله آقای صالحی، اگر نکته ای، اگر سوالی هست که میتونیم با جناب مرادی مطرح کنیم بفرمایید، اگر میتونیم کمکی ازشون بگیریم یا حل مشکلی هست که میتونه کمک حال باشه.
ببینید، من البته انتظار داشتم شما پرسشتون رو مشخصا بفرمایید، ولی الان که به این شکل،
نه آخه من راجع به مشکلات پرسیدم، شما فهمیدید هیچ مشکلی وجود نداره، من میگم لاقل اگه کمکی میخواهید بفرمایید که آقای مرادی بتونن کمک حالتون باشن.
من میخوام سپاسگزاری کنم بابت این ردیه‌ای که شما به کار بردید، توجه میفرمایید.
بله،
جایگاه داره کشور ما حدود 4000 واحد مجاری عرضه سوخت مایه کشور داریم و حدود 2500 واحد مجاری عرضه سوخت CNG در کشور داریم. توجه میفرمایید، جایگاه داره من به خورشید بیشتر تشبیه میکنم که شبانه روز بدون کوچکترین درنگ و تعطیلی در تمام ایام، حتی در بلایای طبیعی و در هر اتفاقی که صورت میگیره، جایگاه داره همیشه در صف مقدم هستن. در همین بحث انتشار ویروس کرونا اگه دقت فرموده باشین، و چند بار من اینو یادآوری کردم در مصاحبه و گفتگوهای مختلف، دومین مکان آلوده رو مثلا جایگاه ها معرفی کردن، توجه میفرمایید، و برای ما پروتکل های بهداشتی بسیار سفت و سختی رو به کار بردن که تمام اون پروتکل های هم توسط خود جایگاه ها با هزینه شخصی و با اینی که در سال گذشته هیچ امکاناتی نبود از بازار آزاد و با قیمت های گزاف باید تهیه میکردن، اینا رو تهیه کردن. الان که با واکسیناسیون رسیده جایگاه ها را اصلا از اون اولویت ها خارج کردن. توجه میفرمایید و همچنان همکارای ما در معرض خطر ابتلا به کرونا هستن و در این رابطه هم بسیار بسیار هزینه دادیم. مسئله حق العمل جایگاه ها رو داریم که الارغم اینی که بر اساس قانون یعنی مصوبه هیئت وزیران کارگروهی از وزارت نفت، سازمان برنامه‌ریزی و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده تشکیل شده بود و ما داشتیم مذاکرات میکردیم در این رابطه، جداولی رو تشکیل داده بودیم، دفترچه‌ای رو تنظیم کرده بودیم، در کمال ناباوری و شگفتی یه مرتبه میبینیم یه مصوبه دیگه هیئت وزیران اومده در خرداد ما و نرخ حق الزحمه جایگاه دارا رو بر اساس اصلا نمیبینم بگم چه کار غیر کارشناسی اعلام میکنن که به شدت رو خدمتتون عرض میکنم که به هیچ وجه نمیتونه هزینه های جایگاه داره رو حتی هزینه هاشونم این برحال تأمین کنه و اینها. ما بحثایی داریم در رابطه با همین
فقط خیلی کتا اگر بفرمید.
بله من تیزوار میگم خدمتون، آقای دکتر مرادی هم بهش اشاره کردم، مسئله کیفیت فراورده و تبخیرهای بسیار بسیار زیادی که داریم و بر جایگاه داره ضرر زیان داره تحمیل میشه و الارغم این ضرر زیانی که به جایگاه داره تحمیل میشه حتی میرن تو کمیته تخلفات و جرایم مختلف. مالیات با ارزش افزوده رو داریم که به جایگاه داره تحمیل کردن در حالی که ما آخرین زنجیره حلقه توزیع نیستیم. توجه میفرمایید به ما حق العمل میگن در حالی که ما اصلا هیچ کدوم از حق العمل ها رو نداریم و در همین حال شرایط فعلی بنزین سوپر وجود نداره که ما بتونیم اینو عرضه کنیم، دست کم اون تلمبه ها و اون دیسپنسر هایی که در این رابطه هست اونها رو فعال کنیم. ببینید من یه نکته رو در خدمت شما عرض کنم، در این کشور به خصوص در زمینه قطعات و تجهیزات ما هزینه هامون به دلاره ولی دریافتمون به ریاله. واقعا شما اگر لطف کنید یه برنامه‌ای رو در این رابطه حتما اختصاص بدین که این موضوع رو ما واکاوی کنیم.
حتما اتفاق میفته، فقط وقتی که ازتون میپرسیم مشکلی وجود داره شما میفهمید نه هیچ مشکلی وجود نداره. ما الان نزدیک 13 دقیقه 14 دقیقه داریم صحبت میکنیم، الان شما که میخواییم خداحافظی کنیم با هم راجع به تبخیر صحبت میکنیم، راجع به اینکه کم میرسه، راجع به اینکه بنزین سوپر نیستش.
نه شما یه پرسش فرمودین در رابطه با هم و در رابطه با کمبود سوخت به من نفرمودین، من سعی کردم بر اساس اون معیارهای شما.
ببین الان جناب آقای مرادی اینجا هستن که کمک حال هم بحث ما باشن، همین که اگر مشکلی وجود داره بی واسطه صحبت های شما رو بشنون در کمیسیون کمک کنن به ما. به هر حال چون وقتمون تموم شده الان حتما ما تو فرصت آینده حتما از حضرت عالی کمک میگیریم. سپاسگزارم جناب صالحی، ممنونم که همراه ما بودید، صحبتتون بخیر، خدا نگهدار. آقای مرادی عزیز ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و توضیحاتتون هم بسیار کارگشا هست. حالا امیدواریم آنچه که مطرح کردن آقای صالحی بتونید در کمیسیون پیگیری کنید و جواب بدید.
من فقط عرض کنم به جز واکسن که از اختیارات من خارجه، موضوعی موضوعاتشون در کمیسیون مطرح شده و پیگیری هم میشه و جلو به نتیجه میره.
متشکرم از شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، صحبتتون بخیر باشه ان شاء الله و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ساعت 7:38 دقیقه.
روز میاد میبینی عکس خورشید تو آینه های کوچیک اتاق، یه صبحی از جنس دل من و تو، دل من و تو آینه و چراغه. یه روز میاد غبار پشت شیشه تشنه بارون بهاری میشه، نبض تموم ساعت آوا میسته، اومدنش لحظه شماری میشه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا روشن که فقط دیدنش تلسم چشمامونو وا میکنه، وقتی میاد تموم شاخه ها رو با اسم کوچیکش صدا میکنه. عشق یه حس بی‌نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. عشق یه حس به نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن.
صبحتون بخیر. فکر میکنم سال هاست که درباره معضلات و مشکلات دست و پاگیر ناشران داریم صحبت میکنیم، سال هاست که گوش زد میکنیم، سال هاست که درباره تأثیر کتاب توی پیشبرد اهداف فرهنگیمون صحبت میکنیم، حتی درباره تعیین سطح زندگیمون، سبک زندگیمون، حتی تعیین هدفی که در نهایت برای پیشرفت داریم صحبت میکنیم که چقدر کتاب و کتابخانه میتونه کمک حال باشه، اما نمیایم مشکلاتی که تو حوزه نشر و ناشران وجود داره برطرف بکنیم، حتی ببینیم راجبش صحبت کنیم. یک سری طرحها با اومدن دولت 12 مطرح شد، طرحهای ایدان تابستان بهارانه، خیلی این طرحها باعث امیدواری شد توی دوستداران کتاب، اما نهایتا این مشکلاتی که در حوزه نشر و ناشران وجود داره بر سر جای خودش باقی موند. میخوایم راجع به این مشکلات صحبت کنیم که چرا اصالتا این مشکلات قابل حل نیست، یا حل نشدنیان، یا اینکه با این تدبیر قابل حل نیست. دو میهمان ارجمند داریم، سرکار خانم دکتر آزاده نظربلند، معاونت محترم فرهنگ و کتاب مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، همینطور جناب آقای حسین قوامیان، عضو محترم اتحادیه ناشران. سرکار خانم نظربلند سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم جناب آقای هاشمی، خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب قوامیان سلام، صبح بخیر.
سلام خدمت آقای هاشمی می‌کنم و برنامه وزین رادیو گفتگو در خدمت هستم.
متشکرم. ما درست وقتمون کوتاه هست، منتها تو همین وقت کوتاه امیدواریم به یک جواب لااقل مقدماتی برسیم. خانم نظربلند، الان طرح موضوع ما این هستش که طرح تابستانه کتاب برگزار شده ولی هنوز مشکل ناشران برطرف نشده. ما یا مشکل رو ندیدیم یا این طرح کفاف و تکافوی مشکلات رو نمیداد. کدوم از این دو تاست یا هر دو هست؟
ببینید، طرح تابستانه و کلا طرحهای فصلی در کل برای کتاب فروشی ها با هدف رونق کتاب فروشی ها برگزار میشن.
طبیعتا.
و خب مستقیم ناشر رو هدف قرار نگرفتن. البته این رو هم خدمتتون بگم که ما تو که به وقت سالهای اخیر حمایت از ناشران رو به شکل‌های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته. یعنی ناشران جزء تنها گروه‌هایی بودن که همیشه به صورت مستقیم یارانه دریافت کردن یا حمایت شدن. ولی کتاب فروشان نه. یعنی این طرح هم که ما برگزار می‌کنیم، یعنی یارانه‌ای رو مستقیم به کتاب فروش.
نه، الان صحبتمون فقط ناشران هستش.
خب ناشران مثلا چه مشکلی دارن ناشران؟
آقای قوامیان راجبه مشکلات ناشران میفرمایید خانم نظربلند رو؟
بله، من خدمتتون عرض بکنم. ببینید، ما تو مواد اولیه یعنی کاغذ واقعا مشکل داریم. ببینید، اگر کاغذی وجود نداشته باشه کتابی تولید نمیشه. و من حتی من خدمت خانم نظربلند گفتم بعضی از این ناشران کتابهایی که تازه های کتابشون بود یا کتاب های پرفروششون بود متاسفانه نتونسته بودن تولید بکنن و درست بودجه افزایش پیدا کرد، بودجه طرح تابستانه، اما در محتوا متاسفانه مشکل داشتیم و بعضی از ناشران برتر ایران کتاب هاشون رو نتونسته بودن به ما برسونن. و حتی اگه شما یارانم به این جریان تزریق بکنید، وقتی کاغذ گرون باشه و نتونن ناشران کتابشون رو چاپ بکنن، این مشکل باز حل نخواهد شد.
خواهم نظر بلند برای
موضوع. بله، این مسئله رو کاملا قبول دارم. به خاطر بالاخره تحریم‌های ظالمانه که چند سال اخیر ما داشتیم، واقعا با بعضی مشکلات اساسی در نهادهای تولید در بخش‌های مختلف صنعت روبرو هستیم. ولی این رو باید مد نظر داشته باشیم که طرح‌های فصلی طرح‌هایی هستن که برای تزریق یارانه به بخش خرید کتاب هستن. اون بخش تولید کتاب نیازمند حمایت‌های جداگانه‌ای هست و اساساً طرح‌ها با ماهیتی که دارن و حتی با مبلغ یارانه‌ای که دارن، یعنی مثلا این مشکلی که جناب آقای قوامیان می‌فرمایند، با حتی مجموع یارانه طرح‌های فصلی در کل یک سال هم قابل حل نیست. یعنی مثلا ما در کل یک سال ممکنه حدود 15 میلیارد 13 میلیارد 15 میلیارد یارانه برای طرح‌های فصلی داشته باشیم و این 10 میلیارد حتی ما یک سال‌های طرح‌های فصلی رو مثلا با حدود 10 میلیارد در کل سال درگذار کردیم و این مشکلی که ایشون می‌فرمایند در بخش حالا کاغذ واردات کاغذ یا احتساب بالاخره ارز دولتی برای خرید و فروش کاغذ، این اصلا با این عددها قابل حل و قابل
باید چی کار کرد؟ راه حلش چی هستش؟
ببینید خب ایشون خودشون هم در جریان هستند. ما در چند ماه گذشته بالاخره یک کارگروه کاغذ وجود داشت، کاغذ و برز و دولتی وارد میکردن که خب قاعدتا به دلیل مشکلات اقتصادی کلی کشور این مسئله الان دچار مشکل شده به تبع مابقی اتفاقاتی که در اثر تحریم‌های ظالمانه ما داره میفته. واقعا این اتفاق افتاده. بحث تولید بله نیازمنده الان واقعا تصمیم گیری جدی هست، شاید واقعا خارج از حتی یک وزارتخانه باشه این بحث، چون بحث واردات کاغذ رو داره و صرفا فقط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمیتونه این مشکل رو حل کنه.
دکتر یه نکته ای، وقتی که ما وارد این مشکلی میشیم که بحث مواد اولیه هست، پس ما از تخصص ناشران شاید نتونیم استفاده کنیم، ما باید بیایم تو حوزه بازرگانی وارد عمل بشیم. چرا یک بار برای شاید نگیم برای همیشه ولی یک بار به صورت جدی نیومدیم با تجار بازرگانانمون برای این موضوع صحبت کنیم؟ یا شاید هم باید صحبت کردیم و من خبر ندارم که بیان از این رد. به هر حال ما یارانه که نه، اون ارزی که داده میشه بهشون ارز اولویت دار هست، اولویت یک هست کاغذ ما اگر اشتباه نکنم، که یک سری از تجار ما وارد عمل شدن این کار رو انجام دادن. چرا نتونستیم این کار رو ادامه بدیم با وجودی که حالا تخصیص ارز براشون میسور و ممکن بود؟ چرا نتونستیم این کار بکنیم تا این مشکل حل شه؟
والا من حقیقتا در اون کارگروه کاغذ حضور نداشتم، در نتیجه الان نمیتونم نظر دقیقی بدم که برای چی اون اتفاق ادامه پیدا نکرد یا متوقف شد، ولی من فکر میکنم فقط مسئله بالاخره مسئله تخصیص ارز خودش یه مسئله بسیار مهمی هست که تصمیم گیرندش نهادهای بسیار بالاتر هستن، نه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و نمیشه براش یه قانون مدون نوشت بگیم الا این بلاغه، چون که بالاخره کشور در زمانهای مختلف اولویت‌های مختلفی داره، مخصوصا با درگیری شیوع بیماری کرونا و این پاندمی که با وجود اومد.
خب صحبت با خانم نظربلند قطع شد، ارتباطمون قطع شد. آقای قوامیان اگر جنبندی رو صحبت‌ها داریم، چون که وقتمون هم کم هست می‌خوایم خداحافظی کنیم، اگر جنبندی بفرمایید روی صحبت‌ها و راهکار اگر دارید.
بله ببینید این کارگوری که خانم دکتر صحبت کردن، این کارگور به نظر من یک سری افرادی هم باید دخیل باشه، یک سری گروه هم باید دخیل باشه، همین تجاری که می‌فرمایید باید حتما تو این کارگروه باشه.
من به شما میگم، خیلی کوتاه میگم، یه سری تجار وارد عمل شدن، به خاطر دیر پرداخت شدن باعث شد که از اون ور نتونن تحویل بگیرن، از طرف دیگه پول هم فرستاده شده، الان همین تجاری که تو حوزه کاغذ وارد شدن هم دچار مشکل شدن، درگیری تعزیرات دارن، درگیری دادگاه دارن.
من به نظرم خود آقای رئیس جمهور اگه تو این برنامه دخیل بشن و دخالت بکنن و یک نماینده‌ای در این کارگروه داشته باشن و قوه قضایی هم داشته باشن، چون قوه قضایی هم تو این کار مرتبطه، به نظرم این مشکل واقعا حل میشه، چون بعضی از تجار تو کاغذ رو وارد کردن و من میدونم در گمرک هست، اما به خاطر بعضی مسائل نشده، این ترخیص نشده این کالاشون. این به نظر من نیاز به این کارگروه قوی تری داره. این کارگروه اگر برگزار بشه، من مطمئنم که مشکل کاغذ حل میشه، چون کاغذ حتما از اختصاص داده شده و این مشکل با قوی شدن این کارگروه و دخیل شدن بعضی از نهادها به نظر من این مشکل حل خواهد شد.
متشکرم، سپاسگزارم جناب قوامیان، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاسگزارم، خدا خانم دکتر در خدمت شما هستیم. اگر جنبندی دارید، ارتباطتون هم قطع شد، صحبتتون ناتمام موند، خیلی کوتاه لطفاً جنبندی بفرمایید.
بله ببخشید تلفن من قطع شد. عرض خاصی ندارم. جناب آقای قوامی هم درست میفهمن، همون نکته بود که من هم گفتم، واقعا باید کارگروهی باشه که متشکل از چندین جز، فقط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تو این زمینه نمیتونه به تنهایی این موزل بزرگ رو حل کنه. ضمن اینکه حالا درسته بخشی از کاغذ وارد شده و فعلا در گمرک مونده، ولی اون کفاف بالاخره مدت زمان طولانی مصرف ناشران رو نمیده. قاعدتا واقعا باید، شاید ما الان به خاطر این پاندمی کرونا بالاخره اولویت های ارزی و اولویت های تخصیص بودجه و منابع یه مقدار جا به جا شده. در هر صورت میگم مسائل بسیار بزرگتر از این هستش که بخواد در حد معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حل بشه، ولی امیدوارم هر چه زودتر کارگروهی از متخصصین نداشت در زمینه‌های مختلف گرد هم بیان و این موضوع لازمه
که ممنونم دعوت ما رو پذیرفتید. سپاسگزارم خانم دکتر نظر بلند. آرزوی موفقیت داریم. صبحتون بخیر و خدا نگهدارتون.
متشکرم از شما. روز شما هم بخیر.
اما بریم سراغ بخش مصرف آب در پایتخت.
صبح آمده است برخیز برخیز، بانگ خروس گوید خستگی را در شدت شب رها کن.
صبحتون بخیر، انشالله که صبح خوبی در پیش داشته باشیم. میخواییم درباره مصرف آب در پایتخت صحبت کنیم. توی خبرها براتون خوندم که ما اعلام شده که یک عددی نزدیک به ماهانه 71 میلیون لیتر آب غیر مجاز توی پایتخت داره مصرف میشه. این 71 میلیون بماند که عدد بسیار سنگینی هست تو این وضعیت. اینکه غیر مجازم هست یه خورده دردآور میشه. هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای محمد رضا بختیاری، مدیر عامل محترم آبفای استان تهران. جناب بختیاری سلام، صبح بخیر.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر.
آقای بختیاری، این عددی که من گفتم رو تایید میفرمایید؟ 71 میلیون لیتر
غیر مجاز؟ نه اینو من نشنیدم. حالا شما میفرمایید که 71 میلیون لیتر، البته میشه 71,000 متر مکعب که البته عدد زیادی نیست در ماه، ولی این مأخذش کجاست نمیدونم، من نشنیدم.
من الان خبرگزاری ها رو به شما میگم. الان ما هم پایگاه انتخاب این خبر رو تیتر زده، انتخاب نه. کرده 13 مرداد رو این کار کرده. عبر ارز کنم که خبر سایت‌های خبری دیگه هم این رو منتقل کردن، قطره و بقیه سایت ها همین کار رو کردن. الان بفرمایید عدد مصرف ماهانه، اصلا مصرف غیر مجاز یعنی چی؟
من خدمت شما ارز کنم، بسم الله الرحمن الرحیم، ما در شهر تهران مصرف غیر مجاز خیلی کم داریم. عمده مصارفی که میشه را ممکن افراد متخلفی باشن به صورت،
یعنی انشاب غیر مجاز گرفته
باشن. بله انشاب غیر مجاز در تهران کمه. حالا ممکن بعضی در بعضی جاها افرادی باشن یا به صورت غیر مجاز استفاده کنن که با اونا برخورد میکنن. منتها مصرف در تهران شاید منظور شما مصرف افراد پر مصرفه یا جای انشاب غیر، چون انشاب غیر مجاز در تهران خیلی کمه، چون اگه باشه بلافاصله شناسایی میشه و باش برخورد میشه.
این عدد رو ظاهرا از تخمین مصرف، یعنی انشابای غیر مجاز بر اینکه ضرب در خانوار رو 4 نفره کنیم، طبق الگوی مصرف آب 14,000 لیتر در ماه نزدیک 71 میلیون لیتر.
خب اون 14 متر مکعب در واقع مصرف میانگین مصرف
خانوار،
خانوار. بله حالا من این 71 میلیون لیتر که شما فرمودید رو واقعش نمیدونم چطوری، ولی منتها چیزی که در تهران هست، ببینید در تهران روزانه حدود 1 میلیون، حدود 3 میلیون و الان که الان یه مقدار پایین تر هم اومده، حدود 3,400,500 متر مکعب، یعنی 3,500,000,000 لیتر آب در تهران روزانه مصرف میشه.
یه بار دیگه عدد رو بفرمایید.
روزانه در شهر تهران حدود 3,500,000 متر مکعب یا 3,500,000,000 لیتر
بله
آبی هست که روزانه در شهر تهران مصرف میشه و خب مصرف بالایی با توجه به جمعیت تهران، مصرف بالاییه. منتها خب امسال چند تا اتفاق افتاد. حالا این 70 میلیون لیتری که شما فرمودی اگر از صحت هم داشته باشه حدود 2% مصرف تهران. اون چیزی که در امسال اتفاق افتاده، خب استدار دارید، حالا غیر این بارش هایی که در بعضی از نقاط کشور تابستان اتفاق افتاده، مثلا بر نقاط شمالی و نقاط جنوب شرقی بارش اتفاق افتاد، ما امسال خشک‌ترین سال تو 50 سال اخیر تجربه کردیم، به طوری که همین الان ما که خدمت شما هستم مخازن تهران نسبت به سال قبل 380 میلیون متر مکعب کسری مخزن دارد و ما میزان بارش تهران حدود 35% نسبت به سال قبل کاهش داشته.
خب عدد طرفی بالایی هست.
بله.
من آقای بختری یه سوالی خیلی به سر دلم مونده، چون هر روز که میام این مسیر اتوبان‌های تهران رو که رد می‌کنیم، مخصوصاً اتوبان همت رو که رد می‌کنیم، یه سوال پیش میاد. این آبی که فضای سبز باش آب میدن از کجا میاد؟ مال کجاست؟ مال آبفاس یا آب منطقه‌ایه؟
نه، مال شهرداریه، مال چاهای شهرداریه که
مجوز صدا منطقه‌ای گرفته. خب این میشه صحبت کرد، یعنی آبو ول می‌کنن در سطح تو این تابستان گرمی که یه قطره قطره اصلا فکر می‌کنم اهمیتی فکر نمی‌کنم داشته باشه که این آب مال چاهای شهرداریه، مال کدوم مخزنه، به هر حال آبی هست که در کشور وجود داره. این یه تفسیری بفرمایید چیکار باید کرد؟
چی در شهر تهران حدوداً سالانه 200 میلیون متر مکعب آب برای مصارف فضای سبز استفاده میشه که اینا حدود 140 میلیون متر مکعبش مال چاهاست و حدود 50 تا 60 میلیون متر مکعب مال قنوات. یعنی آبی که در فضای سبز شهر تهران استفاده میشه حدود 200 میلیون متر مکعب در ساله که اینا عمدتاً از منابع آب زیرزمینی و قنوات استفاده میشه. من خاصی که ما با شهرداری تهران داریم از پارسال تفاهمش بین شهرداری تهران و وزیر نیرو بسته شد، قرار شد که در تا 10 سال آینده شهرداری مصرفش رو، کل مصرفش رو از 200 میلیون متر مکعب از منابع آب زیرزمینی به 70 میلیون متر مکعب کاهش بده و مابقی رو از پساب تزریق‌کن‌ها استفاده کنه. فقط آب فضای سبز چمن در واقع پارک ها که ارتباط مستقیم با مردم داره از منابع آب زیرزمینی استفاده کنه، مابقی رو شهرداری در واقع مکلف شد که ظرف 10 سال حساب تصفیه‌کننده فاضلاب استفاده کنه و چاه‌ها رو مسلوب المنفعه کنه. چون استعداد دارید بعد از اجرای کار فاضلاب تهران، یکی از علارغم همه محسناتی که در فاضلاب تهران داره، یکی از مسائلی که ایجاد می‌کنه این که میزان تغذیه سفره آب زیرزمینی کم میشه و سفره آب زیرزمینی دچار مشکل میشه. به همین خاطر هم شهرداری تهران، هم صنعت و هم کشاورزی موظف شد که میزان برداشتش از منابع آب زیرزمینی کاهش بده و به جاش حساب تصفیه‌کننده فاضلاب تهران در اختیارش قرار بگیره.
ما به الگویی میتونیم برسیم که آیا میتونه شهرداری تو همه آنچه که حالا مد نظر خودش هست، ببین شهرداری با یک نگاه داره به فضای سبز نگاه میکنه، شاید مثل اون پیوست زیست محیطی که در صنعت داریم باید در توسعه فضای سبز شهرداری هم داشته باشیم. مثلا کشوری مثل آلمان تو برههای خاص کشت چمن رو مثلا در فضای عمومیش، حالا پارک و کاری نداریم و فضای بازی ها رو کار نداریم برای کودکان خانواده ها، میاد ممنوع میکنه. تو ایران ما همچین الگویی نداریم، ما همچین پیوست استانداردی نداریم که بخوایم توی فضای سبز استفاده کنیم.
ببینید در خصوص فضای سبز چمن که شهرداری مکلف شد دیگه افزایش سطح زیرکش نداشته باشه، اما حدود 2 سال در واقع یک، چون میدونید یه سری اختلاف بین شهرداری تهران و وزارت نیرو و آب منطقه وجود داشت، حدود 2 سال این مباحث پیش اومد. خوشبختانه پارسال برای اولین مرتبه بین شهرداری تهران و وزارت نیرو و شرکت آب فاضلاب تهران آب منطقه تهران یک تفاهمی به عمل به همین شکل، یعنی زمینی که ما فضای سبز موجود رو حفظ میکنیم از افزایش چمن در تهران جلوگیری به عمل گرفت و مابقی فضا هم از پساب استفاده شد. ببینید فضای سبز تهران شامل هم چمن پارک هاست و هم فضای درخت هایی. قرار شد که جاهایی مثل دریاچه، مثل جنگل چیتگر، مثل لریزان، مثل یاسر فاطمی، مثل حاشیه اتوبان ها، اینجایی که در ارتباط مستقیم با مردم نیست، پساب جایگزین چاه بشه. در جایی هم که مثلا پارک ها، پارک لاله، پارک ملل یا سایر پارک ها که مستقیم با مردم باش ارتباط دارن، اونجا چون بزنید بحث های زیست محیطی و رعایت بهداشت مردم، اونجا از چاه استفاده میشه. بنابراین ما پیوست زیست محیطی این مسئله آماده شده و شهرداری مکلف شده و برنامه طبق برنامه زمانبندی از امسال هم خوشبختانه شروع کرده، الان در بعضی از مناطق هم داره جایگزین اتفاق میفته. که انشالله این مسئله برای اولین مرتبه کشور حل بشه.
متشکرم جناب بختیاری، مدیریت محترم عامل آبفای استان تهران، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی سلامتی داریم، صبحتون بخیر، خدا نگهدار از اتاقی.
خواهش میکنم، منم شما و همه شهروندان خدا بده.
متشکرم، خدا نگهدار. اما بریم ببینیم کرونا چه خبر.